بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت بزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکون فر عرضه مستقر و مطاع و اضافی. خدای سبحان آدم و همسرش را اجازه داد که در بهش سکونت پیدا کنند و از همه نعمتهای بهش برخوردار باشند و اونها را نهی کرد از اینکه نزدیک این درخت نشود و خطر نزدیک این درخت را هم بیان کرد. فرمود که ما ظالم خواهید شد. منظور قرب شجره یعنی تصرف در شجره، نه یعنی قرب ظاهری و مکانی و مانند آن. اگر گفتن لا تقربا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه به این معناست که نزدیک مال یتیم نشوید، یعنی در مال یتیم تصرف نکنید و برای اهمیت مطلب تعبیر به قرب شده است، از نزدیکی نهی شده است. زیرا انسان وقتی نزدیک خطر برود ممکن است خطر دامنگیرش بشه و نتیجه مشؤوم قرب به شجره و تصرف در درخت را هم ذکر فرمود که تفونا من از ظالمین. و این ظلم هم ظاهرا ظلم به نفس است، چون که آدم سلام الله علیه و همسرش وقتی که از میوه اون درخت استفاده کردند و از بهشت محروم شدند اصلا ربنا انا ظلمنا انفسنا. پس این ظلم ظلم به خدا نیست نظیر کفر و شرک، و ظلم به غیر نیست نظیر قهر، بلکه ظلم به نفس است. بله کنایه، چون قرب که حرام نیست، برای اهمیت مطلب از منهی عن تعبیر به قرب کردن. در حقیقت لا تأکلان شجر است، نظیر لا تقربا مال الیتیم. اگه کسی نزدیک مال یتیم برود که حرام نیست. بله برای اهمیت مطلب از غرب به این شی نشود است، نظیر لا تقرب الزنا، نظیر لا تقرب مال یتیم و امثال ذلک. به منظور از این ظلم هم ظلم به نفس خواهد بود. اونگاه شیطان این دو بزرگوار را لغزوند و از بهشت بیرون کرد. فأزلهما الشیطان عنها، ذلت یعنی لغزش، اذلال بازه یعنی لغزوندن. شیطان اینها را از بهشت لغزوند و اینها را از بهشت خارج کرده. گرچه به فرمان خدای سبحان اینها بیرون رفتن، اما وسیله این خروج را شیطان فراهم کرده، زیرا شیطان اینها را وسوسه کرد و اون منهی عنه را مرتکب شد. راه این اذلال و لغزوندن را هم در بعضی از سور مبسوطن بیان کرده. این قصه هم در سوره اعراف آمد و هم در سوره طه. در سوره اعراف آیه 19 به بعد این چنین است: ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشیطان. در بحث‌های قبل گذشت که گاهی وسوسه الیه استعمال می‌شد، گاهی وسوسه له. فوسوس لهما الشیطان یعنی این کار را به سود ایشون نشون داد، به له اینها نشون داد. اصولا شیطان کاری میکند که اون چه علیه انسان است انسان به نفع خود بپندارد، بعد اقدام بکند. شیطان یا اصل صورت ذهنی را از ذهن محو میکند به نام غفلت و نسیان، و یا اگر صورت ذهنی را نتوانست از ذهن خارج کند و انسان را غافل یا ناسی کند، اون صورت ذهنی را به سود انسان جلوه میدهد، در این حال که به زیان انسان است. یکی از این دو کار را شیطان همیشه در پیش دارد، یا اصل مطلب را از ذهن میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی. در حال غفلت یا در حال نسیان اون موضوع در ذهنش نیست تا درباره سود زیان او بیندیشد. و اگر نتوانست انسان را غافل کند یا ناسی کند، اصل مطلب را از ذهن ببرد، مطلبی که در ذهن انسان مجسم است، اون مطلب در این نام که به زیان انسان است، شیطان او را به سود انسان معرفی می کند. این همون تسلیل است. این گروهی که یحسبون انهم یحسنون صنعا، سرش آن است که اون صورتی که در ذهنش پر است بر اینا زیبا جلوه داده شد. زین للناس حب و شهوات از این قبیل است، زین لهم الشیطان و اعمالهم از این قبیل است. تمام تلاشش این است که اول انسان رو غافل کند. او هیچ راهی بهتر از غفلت ندارد. اگر غافل کرد دیگر نیازی نیست که تلاش و کوشش کند بد را خوب نشون بدهد. سهو از شیطان است، غفلت از شیطان است و مانند است. اگر چنانچه انسان را با سهو و غفلت نگرفت، با جهل مرکب میگیرد. جهل مرکب آن است که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند، برخلاف واقع جهل پیدا میکند. این امر وجودی، این امر وجودی به دسیسه شیطان است. پس راه های نفوذ شیطان این است که یا اول صورت ذهنیه را از ذهن میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی، در حال غفلت یا در حال نسیان هر کار را انجام میدهد. و این غفلت اونچنان مهم است که خدای سبحان وقتی عده را به عنوان بهائم ذکر میکند، پایانش ذکر میکند که اولئک هم الغافلون. تو انسانی که غافل است به هر سمتی حرکت میکند. اگر شیطان نتوانست صورت ذهنیه را از ذهن ببرد، نسیان را دامنگیر انسان کند، نظیر ما انسانی هو الا شیطان، اگر نشد از راه غفلت یا از راه نسیان انسان را بگیرد و انسان صورت مسئله را به یاد داشت، در این صورت تازی دخالت می کند، جهل مرکب را بر انسان تحلیل می کند. این کار است. و اگر نه، انسانی که غافل یا ناسی نیست و همچنین گرفتار جهل مرکب نیست، مواظب خود خواهد شد. بالاخره می پرسد. اگر جهلش جهل بسیط است، بازم می پرسد. یه نعمتی است این جهل بسیط. جهل بسیط همون شک است. بلاخره شاک راهی برای تشخیص دارد، می پرسد. غفلت است، نسیان است، سهو است، جهل مرکب است که راه سعادت را می بندد. تلاش و کوشش شیطان در وسوسه این است که این صورت را از یاد انسان ببرد. در جریان آدم سلام الله علیه اون کار را نتوانست بکند که صورت را از یادش ببرد، برای اینکه اصل موضوع را در ذهن حاضر کرد. صورت اون قضیه نهیه از یاد آدم سلام الله علیه نرد، صورت نهی از شجره از یادش نرد. شیطان آمد نتوانست نسیان و سهو را بر آدم تحمیل کند. یاد آدم بود که خدا او را از این درخت نهی کرد، منتها آمد وسوسه کرد و این را به صورت یک جهل مرکب خواست تحمیل بکند. گفت گرچه خدا تو را از این درخت نهی کرده است، ولی این ضرری به حال تو ندارد. تو اگر از این درخت استفاده کنی، فرشته می شوی یا جاودانه در اینجا می مانی. به صورت یک جهل مرکبی بر او تحمیل کرده. گرچه خدای سبحان در سوره طه می فرماید که ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولن نجد له عزما، اما اون ظاهرا این نسیان صورت قضیه نیست، چون خود شیطان در متن جریان صورت قضیه را در خاطر آدم آورد. گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. پس اصل صورت قضیه در یاد آدم سلام الله علیه بود، این چیزی نبود که اصل قضیه را از یادش ببرد. یه وقت انسان غافل است، اصلا مطلب یادش نیست، ناسی است، مطلب یادش نیست. یه وقتی مطلب یادش است ولی شیطان وسوسه میکند بعد را به صورت خوب جلوه بدهد. اینجا وسوسش تقریبا به صورت جهل، تحمیل جهل مرکب است. فوسوسه لهم الشیطان. و نحوه وسوسه را هم خدای سبحان بیان میکند. نحوه وسوسه را در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه را باز در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه چی بود؟ لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. هدف شیطان این است که آبروی انسان را ببره، یعنی اون زشتی انسان که مستور است او را مشهور و روشن کنه. تمام تلاش شیطان اینه، اون چه که ای به آدم است او را میخواد ظاهر کنه. در این قضیه به عنوان سوء و عورت و امثال ذالک یاد شده است. فوسوسه لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. سوء چیزی که یسوء الانسان، از اورم تعبیر به سوء می شود. این هدف وسوسه، اما راه وسوسه، راه وسوسه این است که وقال ما نها کما رب کما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. گفت خوردن از این درخت ضرری ندارد، خدای سبحان که شما را از این درخت نهی کرد برای آن است که فرشته نشوید یا جاودانه اینجا نمانید. برای اینکه فرشته نشوید و برای اینکه مخلد در اینجا نمانید نهی کرده است که لا تقربوا هذه الشجره، وگرنه بهره برداری از این درخت ضرری ندارد. اون چه که باعث تدلی و سقوط انسان است، اون را شیطان به عنوان دلالت و سعود انسان بر انسان تحمیل کرده است. تو گفت هل عدل که علی شجره الخلد، به عنوان دلالت آمد ولی تدلیه کرد. تدلیه یعنی متعلق و آویزن کرده، به پایین برده، به بهانه دلالت و راه نمایی تدلیه کرده است. این را در آیه بعد بیان میکنم. بالاخره فرشته مرگی ندارد. بسیاری از مشکلاتی که دامنگیر حیات انسانی است برای فرشتهانی، آدم میخواست همون مقامات علم اسما را داشته باشد، مسجود ملائکه باشد، هم از شرور زندگی آدمی مسئول باشد. اینها نشانه آن است که اون جنت خلد نیست و شیطان میخواست بگوید که اگر شما از این درخت استفاده کنید یا جاودانه همینجا میمانید بدون شرور و رنج یا فرشته میشوید. چیزی که باعث خروج است، شیطان او را باعث بقا قرار داد. این همون تفصیل است، یعنی چیزی که زشت است زیبا نشون میدهد. حالا این بحث کلی خواهد آمد بخواست خدا که این نه چه نهی بود، آیا نهی تحریمی بود، نهی تنزیهی بود، یا نه تحریمی بود و نه تنزیهی، قهرن تکلیف نبود و چون تکلیف نبود معصیت نیست. مراتب گوناگونی دارد. این در مرتبه نازله از مقام انسانیت و اون کلماتی هم که یاد گرفت و با اون کلمات توبه کرد و خدای سبحان توبه او را پذیرفت، هم ظاهرن جز همون اسماء کلیه است. بنابراین وسوسه کننده شیطان است. هدف وسوسه ابداع عورت است، یعنی انسان را بی‌حیثیت کردن. و راه وسوسه هم این است که اگر نتواند نسیان یا غفلت را بر انسان تحمیل کند، جهل مرکب را بر انسان تحمیل میکند. وقتی صورت مطلب در ذهن انسان باشد، شیطان میکوشد این صورتی که بد است به عنوان خوب معرفی کند. چیزی که باعث هبوط از بهشت است، شیطان او را باعث دوام و بقای در بهشت معرفی کرد. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. و این هم با سوگند همراه شد، این وسوسه را با قسم آمیخت. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. سوگند یاد کرد که من جز نصیحت و خلوص هدف دیگری ندارم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. اونگاه با فای تفریج کرد فمود تدلاهما به غرورن. با فریب اینا را متدلی کرد، یعنی آویخ پایین آویخ. در حالی که در سوره طه از همین جریان نقل میکند، میگوید به این که فوسوس الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آیا من شما را به اون درختی که اگر از میوه‌اش خوردید جاوید میشوید دلالت کنم؟ به بهانه دلالت هدلیه کرد. دلالت آن است که انسان سالک را مقصد برساند. هدلیان است که انسان کسی را متدلی کند، به پایین بیاویزاند. این با فریب هدلیه را به جای دلالت به کار برد، یعنی به بهانه دلالت هدلیه کرد. که بحث سوره ها شاه هم خادمه. فرمود به این که وقاسمه هما اینی لکما لمن الناسهین فدالله هما به غرورین. این غرور همون جهل مرکب است. وقتی انسان بد را خوب بپندارد حریب میخورد. ناسی را نمیگن مغرور، غافل را نمیگن مغرور، جاهل مرکب را میگن مغرور. اون که حریب خورد و بد را خوب دانست، این جهل مرکب به نام غرور است. احیانا ممکن است هر یکی از این عناوین بر عنوان دیگر اطلاق بشود، اما وقتی در مقابل هم قرار بگیرند هر کدام معنای خاص خود را دارد. فدلاهما بغرورن، یعنی غرور باعث آویختگی اینا شد، اینا پایین گفتن. فلما زاغ شجرته، فلما زاغا آدم و همسرش از این درخت استفاده کردن، بدت لهما سوآتهما، اون چه که باعث بدی اینها که یسوع الانسان او ظاهر شد. بدت لهما سوآتهما و تفقا یختفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با استفاده کردن از برگهای درخت بهشت اون سوءه را پوشونده. اونگاه خدای سبحان فرمود که من که شما را نهی کردم و گفتم این شخص عدو مبین شما، چرا مرتکب شدید؟ و ناداهما ربهما علم انحکما انتلکما شجرته و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، که اعتاب خدای سبحان بحث بعدی. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 26-27 این است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بعد از اینکه جریان آدم به ذکر کرد میفرماید یا بنی آدم مواظب باشید شیطان آبروتون رو نبره. تلاش و کوشش شیطان این است که انسان رو بی‌حیثیت کنه. منتها قسمت مهم کار شیطان غفلت است. او اگر بتواند انسان را غافل کند دیگر در رنج نیست که جهل مرکب را بر انسان تحمیل کند، چون اگر صورت نفلت از یاد انسان برود دیگر شیطان راحت است. ولی صورت مطلب اگر در یاد انسان باشد، شیطان باید رنج ها تحمل کند تا اون زشت زیبا جلوه بدهد بر انسان تحمیل کند. لذا تمام تلاش او اینه که انسان را غافل کند، وقتی غافل کرد راحت است. فهمون همون طوری که من برای شما لباس ظاهری نازل کردم و لباس تقوا نازل کردم، این لباس ظاهری سوءه ظاهری شما را حفظ میکند، اون لباس تقوا سوءه باطنی شما را حفظ میکند، نمیگذارد اون عیب درون انسان روشن بشود. هر کسی در درون خودش میل به تباهی دارد، رو طبیعتی که دارد نه روی فطرت. فطرتش میل به فضیلت دارد، اون طبیعت که جینیش، اون گل بودنش، اون همه مسنونش بالاخره میل به تباهی دارد. لباس تقوا نمیگذارد اون روشن بشود. فرمود شیطان کارش این است که شما را غافل کند از لباس تقوا تا اون توعه معنویتون رو روشن کند، عیب درونتون رو روشن کند. انسان موظف است متذکر باشد تا غافل نشود. اما اگر چون که غفلتش با دست خودش بود، اگر غفلت کرد، این که خدای سبحان این همه غافلین را مذمت بکند میفهمد که اولای کل الان بلوم ازل، بعد میفهمد اولای که همون غافلون، برای اینکه آخرت یادشون رفته. اگر یک متذکری احیانا غافل شد و غفلتا کار انجام داد، بله معاقب نیست. اما اگر کسی آخرت را فراموش کرد، رود سوی اختیار خودش آخرت را فراموش کرد، در حال غفلت به سر میبرد، این شخص معاقب است. چون این امتناع به اختیار لا ینافل اختیار عقوبتن و این ینافل اختیار تکلیفن. اگر بداند و معصیت بکند، یعنی با اینکه میبیند این متمرد است، با همون معصیت اولا سقوط میکند. ولی اگر غافل شد و معصیت کرد، احیانا راه توبه برای او باز است. منشأ همه معاصی یا غفلت و نسیان است یا جهل مرکب. شیطان تلاش و کوشش این است که انسان را غافل کند. علی ای حال آدم سلام الله علیه تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، شیطان توبه نکرد. شیطان با اینکه خدای سبحان به او فرمود که چرا در برابر آدمی که خلق تو به یده سجده نکردی از سجده هم کنتم در عالم، گفت انا خیر من. ولی آدم سلام الله گفت ربنا نزلم نام سکنا، این توبه کرد و او توبه نکرد. این ظلم به نفس است، نه ظلم به غیر که حق و ناس در کار نبود، نه ظلم به الله که شرک و امثال ذالک باشد، این ظلم به نفس. این هم توبه کرد، توبه او مقبول شد. همون جهل بالمعنى العام است، یعنی انسان با اینجا رو جهل این کار کرد دیگه، یعنی برای او به عنوان جلالت تبدیلش کرد، فریب داد دیگه. بنابراین هدف وسوسه روشن شد و راه وسوسه هم بخشی از اون در سوره اعراف آمده است که گفت ما نهاکم و ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین، و بخشی از آن هم در سوره طه آمد. در سوره طه آیه 120 این است که فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من تو را بر درختی که از میوهش اگر استفاده کردی جاودان میمانی مخلدی و سلطنت زوال ناپذیر پیدا میکنی هدایت دلالت کنم یا نه؟ پس راه وسوسه این بود. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، در همین سوره اعراف فرمود از این درخت خوردند. فاکلا منها در سوره اعراف تعبیر به ذوق و چشیدن کرد، فرمود فلما زاغ شجرت است، که این کمترین اکل است، نه اینکه زیاد خوردن. اگر تعبیر به اکل شده است در سوره طه، از همین مسئله در سوره اعراف تعبیر به ذوق شده است. اون کمترین چشیدن رو میگن ذوق. انسان که غذا خورد نمیگن زاغ الطعام، میگن اکله. اما وقتی که فرمود زاغه یعنی چشید، همین که از اون درخت کشید بدت لهما سوآتهما، ای به اینها ظاهر شد. از این جریان معلوم می شود که وقتی که آدم سلام الله در زمین خلق شد، خیلی در زمین نموند که بر همه اعضا و جوارحش آگاهی کامل پیدا کند. فورا این صحنه پیش آمد و با کشیدن ثمر اون درخت منهی عن این سوءه ظاهر شد. مطلب دیگری که در این جریان مطرح است آن است که این نهی چه نهی؟ این نهی لا تقربا، نهی تحریمی یا نهی تنزیهی؟ این کار حرام بود یا مکروه بود؟ چه بود؟ ظاهرش این است که این نه نهی تحریمی و نه نهی تنزیهی. تو مقسم تحریمی و تنزیهی نهی مولوی، نهی مولوی که تعبد به همراه اوست یا مفید حرمت است یا مفید کراهت. این یه نهی ارشادی، نهی ارشادی غیر از نهی مولوی در حیطه تکلیف نیست. خدای سبحان به آدم سلام الله علیه ارشادن بیان میکند، بفرماید به این که شما اگر بخوایی جا بمانی نباید از این درخت استفاده کنی، اگر از اون درخت استفاده کردی به خود ستم کردی و از جا سقوط میکنی، وارد یک نشعه میشوی که نشعه زحمت است. چون در سوره طه فرمود به این که اگر شما را از این بهشت بیرون کردن در شقاب و زحمت می افتید. در سوره اعراف آیه 17 فرمود فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، در شقاب و رنج می افتید، مبادا این کار را بکنید شما را از اینجا بیرون میکنم و به زحمت می افتید. این پیداست نهی، نهی ارشادی. مثل این که به انسان بگوین شما این غذا رو نخور که دل درد میگیری، اگر به حد ضرر برسد که خوب حرمت است، اگر به حد ضرر نرسد یک منفعتی از انسان فوت میشود. میگوید شب را موقع غذا خوردن کمی سبکتر غذا بخورید که بتوانید سحر برخیزید. این نهی ارشادی. میگوید این غذا را نخور و اگر این غذا را خوردی تربرد مبتلا میشدی، البته به حد ضرر نباشد، یا فلون مسجد از شما فوت میشود. این گونه از نهی هایی که در مواد غذایی و امثال ذلك است نهی های ارشادی، نه نهی های مولوی. خدای سبحان هم ارشاد کرد همون به این که اگر از این درخت خوردی به زحمت میفتی، یعنی وارد یک نشعه میشوی که اون نشعه نشعه رنج و زحمت است. در بهشت یعنی این جنتی که به سر میبری، ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا و انک لا تزمع فیا ولا تزها، که این منافع چهارگانه ثبوتی و سلبی در بحثای قبل گذشت، نه گرسنگی است نه تشنگی، نه از بیرون نه از درون رنجی به اشتراق شما نخواهد آمد. ولی اگر از این درخت خوردی از اینجا بیرون می روید به زحمت می افتی. این نشون می دهد که نهی ارشادی است نه نهی مولوی. قهران اون اسیان به وسیله همین قرینه روشن خواهد شد که در برابر نهی مولوی. چون اسیان لغتا یعنی تمرد. چون مسئله شریعت و وحی و تکلیف و رسالت از این به بعد آمده، هنوز مسئله تکلیف مطرح نشد در اونجا. خیلی از چیزها از راه حوادث ناگوار پیدا می شود. اصولا رنج و فشار زمینه برای بسیار از کمالات است. سیر طبیعیش این هست، اما با گذراندن بسیار از مشکلات. این رو غذای کلی عالم است. غذای کلی عالم این است که این رنج را ببیند تا اون گنج نصیبش بشود. و اگر چون که این رنج را نبیند اون گنج هم نصیبش نمی شود. اما او موظف است که این رنج را تحمل نکنه، کاری نکنه که این رنج را تحمل کنه. مثل این که در نظام عالم اگر کسی مریض نشود، مرض نباشد، پزشکی پیشرفت نمی کند. ولی هر یک از ما موظفیم که خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم، اما نه این که مرض در عالم نباید باشد. وقتی پزشکی پیشرفت بکند که مرض در عالم باشد، اما هر فردی از ما موظفیم خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم. مشکلات اصولا زمینه برای پیشرفت است، ولی هر یک از ما موظفیم خودمون در مشکلات نیندازیم. یک راه دیگری بود قرار این است که هر یک از ماها موظفیم که خودمون رو به زحمت نیندازیم، در این حال که زحمت زمینه کمال است برای عالم. یک موجودی باید این چنین میشد و اگر به زمین نمی آمد اون کمالات عرضی حاصل نمی شد، اما راهش تحمل این دشواری ها. یک نوع هدایت و تسخیر در کار است، نه جبر. تسخیر غیر از جبر است. جبر آن است که بر انسان چیز را تحمیل کنند و قدرت انتخاب را از انسان بگیرند. و اما تسخیر یعنی راهنمایی کردن به نحو احسن الکمال، هم امر ارشادی. ارشادی که هست هم توبه معناش روشن می شود و هم اسیان. به همین دلیل که توبهش خدای سبحان توبه او را قبول کرد، معذرت دوباره او را به بهش نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی. اگر امر مولوی بود، مولوی وقتی که اثر کرد او توبه کرد، خدای سبحان فبود او توبه کرد، فجتبه و رب بود، توبه او را خدا قبول کرد و دو مرتبه را به بهش نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی. مثل که انسان وقتی یک غذای نامساعد را خورد، بیمار شد و دارو خورد، اون بیماریش برطرف می شود، دلیل اون آسیب را قبلا تحمل کرده. نه، این را عنایت کنید. اون چه که در کل نظام مطرح است غیر از اون چه که در اشخاص مطرح است. همه ما موظفیم با امر ارشادی که خودمون مواظب باشیم و مریض نشیم. این هم امر ارشادی. و اما اگر مرض در عالم نباشد، اون فضیلتی که در اثر مرض نصیب انسان ها می شود به اون پیشرفت علوم پزشکی و پی بردن به اسرار عالم است، پی بردن خواص اشخاص حاصل نمی شود. اینا امرها امرهای ارشادی. پس اون اسیان هم معنای لغوی خواهد داشت و این توبه هم بازگشت لغوی خواهد بود و این توبه در برابر اون نهی تحریمی یا تنزیهی نیست. وگرنه خدای سبحان تصریح میکند که او توبه کرد، ما توبه او را پذیرفتیم. در همین سوره طه میفرماید به این که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اما معذری فرماید که برید بیرون، قال اهبطا منها جمیعا، برید پایین. معلوم می شود این نهی ارشادی، چون اگه نهی مولوی باشد توبه ای که قبول شد انسان باید به حال اولش برگرده، و اگر نهی ارشادی شد دیگر سخن از این که انبیا معصومند و چگونه آدم سلام الله علیه مرتکب این نهی شد مطرح نیست. این نهی تحریمی است و نهی تنزیهی. نه اون چی که ایوب سلام الله علیه دارد اینی مثلا شیطان به نصف و عذاب یا همسفر موسا سلام الله داره که به ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، این گونه از آثار هست، منتها به حریم تکلیف نباید سرایت کند و اونم اون موتن موتن تکلیف نبود اصلا. مطلب بعدی آن است که گرچه خدای سبحان به عنوان وسوسه یاد کرده است، اما این مکالمه و این سوگند دادن و سوگند یاد کردن و امثال ذلک نشانه یک تمثل است که شیطان از نزدیک برای ناظر شد، به عنوان یک خطاب کننده متکلم و مخاطب با اینا سخن میگفت، در کنار همون درخت هم حضور داشت، میگفت خدا شما را از این درخت نهی نشد مگر اینکه شما خالد یا فرشته بشوید، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. این نشانه یک تمثل است که شیطان برای اینا متمثل شده بود، چون که بعضی انبیا شیطان را میدیدن، صرف وسوسه درونی نبود که فقط به عنوان یک خاطره در ذهن اینها القا بکند، چون لسان این است که گفت قال یا آدمو، گرچه همین ها قابل توجیه است، اون وسوسه را هم غور میگویند، اما یک مقدار خلاف ظاهر است. وقتی که خدای سبحان تعریف کرد فرمود قال یا آدمو هل ادلو که علا شجر که خلد و ملکن لا یبلا، این نشان میدهد که برای آدم متمثل شد. یا در سوره اعراف وقتی که دارد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، نشانه یک نحو تمثل است که برای اینا متمثل شد و اونها ممکن بود شیطان را ببینند. بنابراین اونچه که تاکنون انسان میتواند استنتاج کند این است که این موسوس شیطان است و هدف او هم بی‌حیثیت کردن است و راه وسوسه در خصوص این جریان هم فریب و نیرنگ است و فریب و نیرنگ هم به این نحو که جهل مرکب را بر آدم تحویل کرد و این نهی هم نه نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، چون مقسم اینا نهی مولوی است، به این نهی وقتی ارشاد شد مولوی نیست، وقتی مولوی نبود نه تحریمی است و نه تنزیهی، و این که شیطان ظاهرا در این متمثل شد و اینا از نزدیک شیطان را دیدن. والحمدلله رب العالمین.